مراکز ثبت نام رایدهندگان در دو ولایت دیگر کشور باز شد. انتظار می رود امریکا و انگلستان اواخر امروز مسوده قطعنامه را درباره عراق به ملل متحد ارائه نمایند و اسرائیل و مصر به توافق نزدیک شدند. تفصیل اخبار. مراکز ثبت نام رایدهندگان برای انتخابات در دو ولایت دیگر افغانستان باز شد. سخنگوی کمیسیون انتخاباتی محمد اعظم گفت یک مرکز رایدهی دیروز در ولایت نورستان و دیگر امروز در ولایت پکتیکا آغاز شد. از سوی دیگر سخنگوی قوای ائتلافی دگرمن تکر منسیگر گفت تیارات امریکایی دیروز در جنوب افغانستان افراد مزنون طالبان را مورد حمله قرار داده و 5 تن از افراطیان را دستگیر نموده. به اساس خبر دیگر 2 تن از افراد پلیس افغان در نتیجه حمله افراد مزنون طالبان بر ماموریت پلیس در ولایت لوغر کشته شدند. در اگادسه جداگانه حمله کنندگان بر یک مدرسه اسلامی در جنوب شرق افغانستان بم دستی پرتاب نمودند. این حمله اواخر دیروز در قریه در نزدیک شهر خوست صورت گرفته است. جنرال خیالباز، قماندان نظامی در ولایت خوست گفت 2 تن از شاگردانی که در این مدرسه به سر می بردند در نتیجه حمله جراحت برداشتند. انتظار می رود ایالات متحده امریکا و برتانیا اواخر امروز مسوده قطعنامه اخیر در مورد عراق را به شورای امنیت ملل متحد ارائه کنند. قطعنامه در مورد تسلیمی تمام قدرت به عراقیان می باشد. یک دیپلمات بلندپایه روسیه امروز گفت پیشرفت در متن مسوده قطعنامه اخیر ملل متحد در مورد عراق صورت گرفته است، اما روی بعضی نکات باید بحث بیشتر صورت گیرد. معاون وزیر خارجه روسیه یوری فیدوتوف نگفت که روسیه با کدام نقاط مسوده مخالفت میکند. حکومت موقت عراق میگوید روی پلان به توافق رسیده است که به اساس آن ملیشه‌های گروهی منحل خواهد شد. صدر اعظم جدید عراق ایاز علوی گفت به اساس این پلان تلاش خواهد شد تا ملیشه‌های گروهی تا آغاز سال جاری میلادی با نیروهای امنیتی عراق بپیوندند و یا به زندگی عادی برگردند. علوی تعداد افراد ملیشه در عراق را 100,000 تخمین کرده است. ضمناً گزارش‌ها می‌گوید حداقل 3 نفر امروز زمانی به هلاکت رسیده و 12 تن دیگر زخمی گردیدند که انفجارات در عمارت در کوفه واقع در جنوب عراق صورت گرفت. این عمارت از سوی ملیشه‌های مقتدا صدر پیشوای مذهبی اهل تشیع عراق مورد استفاده قرار می‌گرفت. وزیر خارجه اسرائیل سیلوان شالوم می‌گوید اسرائیل و مصر به توافق نزدیک شدند که به اساس آن مصر خواهد توانست تا جهت جلوگیری از قاچاق اسلحه به نوار غزه عساکر بیشتر خود را در سرحدات با اسرائیل جابجا سازد.
We are now very close to implement this understanding between Israel and Egypt that will allow them.
ما حالا روی تطبیق توافق میان اسرائیل و مصر نزدیک شده ایم که به اساس آن بیش از 100 عسکر مصری در سرحد مصر با اسرائیل جابجا خواهند شد. شالوم این اظهارات را پس از ملاقات با اسامه الباز مشاور رئیس جمهور مصر حسنی مبارک بیان داشت و میگوید این اقدام قسمتی از پلانی است که مصر در جریان و پس از خروج اسرائیل از نوار غزه نقش اساسی را در برقراری نظم و دیسپلین در نوار غزه بازی کند. یک مقام کوریای جنوبی امروز گفت ایالات متحده ای امریکا می خواهد 1/3 سربازان خود را تا پایان سال آینده میلادی از کوریای جنوبی خارج سازد. کیم سوک یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه کوریای جنوبی گفت تقاضای ایالات متحده ای امریکا اواخر دیروز در جریان مباحثات روی تغییر موقعیت سربازان موجود در کوریای جنوبی صورت گرفت.
ایوان هاویشی میچگون چوهان میگونه چجوجونگ تهان کیبون گیوگل
ایالات متحده امریکا پلان دارد تا تعداد عساکر خود را در کوریای جنوبی تا پایان سال آینده میلادی به 12,500 نفر کاهش دهد. این رقم به شمول 2 واحد نظامی متشکل از 3,600 سرباز می باشد که قرار است از کوریای جنوبی به عراق فرستاده شوند. ایالات متحده در حال حاضر 37,000 عسکر در کوریای جنوبی دارد. پایان اخبار.
ساعت 6:35 دقیقه بعد از ظهر. سلام شنونده عزیز، تا ساعت 7 بعد از ظهر گویندهتان عنایت شریف و همکاری تکنیکی مقیم نایب در خدمتتان است. آنچه در این دقایق میشنوید. نانواهای کابل امروز دست به اعتصاب زدند.
نان با تور ما دادن نمیتونیم. بامیدین نان یک نیم صد گرم باشه میتونیم نباشه نمیتونیم. از ما بند است.
بله، از نظر آنان راه مصالحه با شاروالی بند است. اما نظرات جوانب مختلف را طی گزارش بعد از اخبار افغانستان خواهید شنید. درباره برخورد دیروزی در مزار شریف و همچنین اینکه آیا قوای آیسف و یا نیروهای ائتلاف در تیم ولایتی بلخ شرکت داشته باشد، توضیحاتی از سخنگوی آن تیم خواهیم شنید. با سلسله خل سلاح یک تعداد از قطعات قول اردوی قندهار منحل شدند. در این باره هم گزارشی خواهید شنید. و اظهارات سفیر آمریکا در افغانستان درباره نقش رونالد ریگان در مبارزه افغان‌ها علیه قشون سرخ به دنبال خواهد آمد. و اما اکنون شنونده عزیز، پیش از همه سرویس خبری مربوط به رویدادهای افغانستان را می شنوید که برشنا نظری در استودیوی رادیوی آزادی در کابل تهیه کرده و در طول روز پی هم اخبار جدید را در آن گنجانیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان گسترش ساحه فعالیت نیروهای آیساف شده است. محمد محقق وزیر سابق فلان افغانستان گفته است که بد کابینه این کشور بر نمی گردد و برنامه نفوذ شماری در افغانستان با جدیت ادامه دارد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به قتل 5 تن از کارمندان مؤسسه دکتران بدون مرز که هفته گذشته در ولایت بادغیس به قتل رسیدند، با انتشار اعلامیه خواستار گسترش ساحه فعالیت نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف بر سراسر افغانستان گردیده است. در این اعلامیه که امروز دوشنبه در اختیار مطبوعات گذاشته شده، آمده است که دولت افغانستان باید تلاش‌های خود را به هدف تحکیم ثبات و گسترش امنیت در این کشور افزایش دهد. قبلاً طالبان مسئولیت قتل این 5 کارمند را به عهده گرفته بودند، اما کسی در این رابطه بازداشت نشده است. در اعلامیه از دولت افغانستان خواسته شده است تا عاملین این قضیه را بازداشت نموده و به چنگال قانون بسپارد. محمد محقق وزیر سابق پلان افغانستان در واکنش به پخش شایعات مبنی بر عضویت مجددش در کابینه این کشور گفته است که بد کابینه افغانستان بر نخواهد گشت. قبلا شایع شده بود که آقای محقق به دنبال چندین دور مذاکرات با دولت افغانستان برای برگشت مجدد به کابینه این کشور آماده شده است. اما وی در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با جریده چراغ چاپ کابل اظهار داشته است که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری اشتراک خواهد کرد، زیرا به برنده شدنش اطمینان دارد. آقای محقق که در این اواخر حزب جدیدی را به نام وحدت ملی افغانستان تأسیس کرده، پذیرفته است که ملاقات‌ها و مذاکرات با زلمه خلیلزاد سفیر آمریکا در افغانستان داشته و با وی روی موضوعات وحدت ملی، تأمین امنیت و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت کرده است. برنامه نفوذ شماری در افغانستان با جدیت ادامه دارد. قرار است تا هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برنامه نفوذ شماری به صورت کامل به پایان برسد. محمد علی وطنیار رئیس اداره احصائیه افغانستان به خبرنگاران گفته است که از ماه قوس سال گذشته این برنامه در 26 ولایت ادامه دارد و نفوذ این کشور به 21,098,000 نفر تخمین شده است. به گفته آقای وطنیار، برنامه نفوذ شماری به سبب بروز ناامنی‌ها در ولایات قندهار، پکتیا، پکتیکا و زابل آغاز نشده و تلاش جریان دارد تا این ولایات نیز تحت پوشش این برنامه قرار داده شود. تاکنون مشخص شده است که ولایات کابل و هرات به ترتیب بیشترین نفوذ را در این کشور دارند، اما رئیس اداره احصائیه گفته است که آنان به سبب برخی مشکلات تاکنون نتوانستند شمار دقیق زنان و مردان را در نفوذ شماری مشخص نمایند. پایان اخبار داخلی از کابل.
اخبار افغانستان را شنیدید و از اخبار برمی آمد که شاید امروز تعدادی در کابل روز را با شکمهای گرسنه سپری کرده باشند، چون نانواهای شهر در منازعه با شاروالی به رسم اعتراض از فروش نان به مراجعین دست برداشتند. از احمد بهزاد بشنویم که موضوع از چه قرار است، و جوانب چگونه یکدیگر خیش را ملامت می کنند.
در اعتراض به نرخنامه جدید شاروالی کابل، از صبح روز دوشنبه تعداد زیادی از نانوایان این شهر دست از کار کشیدند. خبازان معترض با اجتماع در مقابل ساختمان اتحادیه پیشه‌وران اعلام کردند، بر اساس این نرخنامه ادامه فعالیت آنها امکان پذیر نیست.
این رو تدامه به خاطر همی که ما نانبای هستیم، خاطر که حق حقوق ما شناخته نمیشه، پایمال هستم، خاطر همی ما استاد هستیم که این رو در خود از شاروال میخواییم، از دولت کرده میخواییم. نان و طول ما داده نمیتونیم، پا میدین، نان یک کنیم صد گرم باشه میتونیم، نباشه نمیتونیم. از ما بند است، تظاهرات ما شروع است.
ما نانم گل محمد، در شاشید نانبای هستم. یک بوجار نمی خریدیم یک دارفا حالا می خریدیم 13 و نیم صد رفا وقت بود بدر 150 گرم حالا می گه 200 گرم پخته کو این ظلم نیست تا که مشکل ما حل نشه نرخ ما یک ما کار نمی کنیم.
مقامات شاروالی کابل ادعا می کنند نرخنامه جدید با در نظر گرفتن قیمت مواد اولیه در بازار وضع شده است و قبل از ابلاغ به نانوایی ها موافقت اتحادیه خبازان نیز گرفته شده است. نثار احمد حبیبی رئیس کنترل قیمت ها در شاروالی کابل:
نرخنامه جدید شاروالی کابل که بر اساس فیصله کمیسیون نرخ‌گذاری شاروالی کابل که متشکل از نماینده‌های باصلاحیت وزارتخانه‌های مختلف هستند در روز 13 جوزا به ریاست محترم شاروال کابل تدویر جلسه کردند و به قناعت اتحادیه خبازا و اتحادیه پیشورا 1 کیلوگرم نان به مبلغ 15 افغانی بر زنا نرخ تعیین شده.
تعطیلی نانوایی‌ها در سطح شهر کابل از صبح امروز دوشنبه مشکلاتی را برای شهروندان فراهم کرده است. در همین حال برخی از گفته‌ها و ادعاها در حاشیه اعتراض خبازان از مسائل غیر از مشکلات صنفی حکایت داشت.
یک نوع ضربه سیاسی است که به حکومت می‌زنه. شاروال وفادار به حکومت نیست.
در مقابل این اتهامات مقامات شاروالی کابل نیز اعتراض خبازان را یک امر صنفی نمی‌دانند. آقای بهرام معین شاروالی کابل می‌گوید خبازان بر اثر تحریک دیگران اعتصاب کردند. وی گفت شب گذشته عده‌ای از افراد ناشناس که لباس‌های نظامی به تن داشتند با مراجعه به نانوایی‌ها با آنها هشدار دادند بر سر کار خود حاضر نشوند.
ما این مردم‌ها را کشف کردیم و این جریان‌ها را ما به اوضاعی امنیتی میگیم و این موضوع خود به خود ویدا و آشکار میشه.
در تجمع خبازان شهر کابل در مقابل اتحادیه پیشه‌وران عده‌ای از آنها به فساد اداری در شاروالی اعتراض داشتند. آنها میگویند ماموران کنترل قیمت‌ها از آنها رشوت اخذ می‌کنند.
نام ما فرید است. نام بایی ما در شلستون است. ما رئیس نایه آمد شاگرد ما لد کرد و جواز ما گرفت. امو نفره که لد کرد. 300 رو با چند روز پیشتر از ما گرفت. باز آمد ما دیگر رو آمد گفت پیسه تیل ما رو بتی. در ریاست قیام که میریم تا که پیسه نتیم ولگ امو ورقی چیز ما رو بتن.
مقامات شاروالی نیز این ادعاها را رد نمی کنند. بهرام معین شاروالی کابل:
رشوت و رشوت خوری نه تنها در شاروالی کابل و در سطح تمام ادارات دولتی است و در شاروالی کابل البته در بخش کنترل قیام اضافه سر.
اختلاف نظر میان شاروالی کابل و خبازان این شهر بیشتر از همه برای مردم مشکل آفرین شده است. در حالی که نگرانی شهریان کابل به خاطر تأمین نان ادامه دارد، مقامات شاروالی عصر روز دوشنبه اعلام کردند نرخنامه جدید همچنان به قوت خود باقی است و خبازان باید بر اساس این نرخنامه فعالیت کنند. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. تیم‌های بازسازی ولایتی که به نام مخفف PRT هم یاد می شود، ترکیبی است از کارمندان ملکی و امنیتی با هدف مشترک تأمین امنیت و بازسازی. در بعضی موارد قوای ائتلاف بین المللی و در موارد دیگر نیروهای بین المللی کمک امنیتی یعنی ISAF در این تیم‌ها سهم دارند. تیم بازسازی ولایتی در بلخ اکنون می گوید که می خواهد قوای ISAF شامل آن تیم باشد. سخنگو و مسئول مطبوعاتی این تیم کولی پاول امروز طی کنفرانس مطبوعاتی ضمن موضوعات دیگر این تقاضا را بیان داشت و در آغاز با برخوردهای دیروزی در مزار شریف تماس گرفت و گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در آن شهر فیض الله قرداش با سخنان مسئول مطبوعاتی تیم بازسازی ولایت بلخ درباره برخوردهای دیروزی در مزار شریف آغاز می‌یابد.
اولی پایل مسئول مطبوعاتی پی آر تی یا تیم بازسازی از انگلستان در مزار شریف درباره موضوع اول یعنی جنگ میان افراد مسلح وحدت و جمعیت در روز یکشنبه برای رادیو آزادی گفت
There was a dispute over the ownership of land to the south of Mazar Sharif.
دیروز مشکل عمده در نتیجه تقسیمات یک تعداد نمرات زمین به میان آمد که مربوط به یک عده از قماندانهای محلی وحدت و جمعیت بود. روز شنبه حوالی شام راپوری و پی آر تی آمد که در جنوب مزار شریف معذرهی به میان آمده و پی آر تی یک تیم عاجل نظارت ترتیب داد. زمانی که پی آر تی آنجا رسید قبلا پلیس ملی آنجا حضور داشت و ضرورتی به آمدن ما آنجا نبود و پلیس دو جناح را به مذاکره دعوت نمود و تنش رو به آرامی گرایید و اما یک نفر کشته و یک نفر زخمی در قبال داشت. موضوع دوم گزارش آقای اولی پایل از اوضاع نسبتا آرام ولایت فاریاب بود. سومین موضوع گزارش که از جانب مسئول مطبوعاتی پی آر تی انگلستان ارائه شد، پروسه اخذ کارت رایدهی و نظارت از این جریان بود که آقای اولی پاول درباره گفت.
The third one is voter registration and DDR. Over the weekend, first of all, voter registration moved from provincial capitals out into districts.
موضوعات آخری پروسه ثبت نام برای انتخابات است. پروسه ملکی سازی. در هفته گذشته پروسه ثبت نام انتخابات از مرکز ولایات به طرف ولسوالی ها و قریجات توسعه یافت و در هر ولایت تقریبا 5 مرکز ثبت نام در 5 ولسوالی ایجاد شده و این ترتیب در هر ولسوالی 2 مرکز و در یک ولایت 10 حوزه ثبت نام ایجاد گردید. موضوع چهارم مورد بحث در کنفرانس مطبوعاتی توسعه آیساف در زون شمال و تغییر قمانده پی آر تی از قوای آمریکایی به آیساف بود که آقای اولی پایل درباره چنین اظهار نظر کرد.
At the moment, the PRT in Mazar Sharif works under an American command. We plan to move.
فعلا پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی در مزار شریف تحت قمانده مقامات آمریکایی فعالیت دارند. ما زیاد تلاش داریم که تحت قمانده آیساف قرار بگیریم. بعداً امیدوار هستیم پی‌آر‌تی مستقر در زون شمال را توسعه دهیم که از جمله است ایجاد پی‌آر‌تی در شهر میمنه. در نظر است در مزار شریف علاوه بر این یک بیز اکمالاتی دیگر نیز ایجاد کنیم. علاوه بر آن در کنفرانس مطبوعاتی هفتهوار پی‌آر‌تی پیرامون بعضی از اخبار مربوط به صفحات شمال نیز جواب‌ها ارائه گردید. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، مزار شریف.
هدف رادیو آزادی این است که ارزش‌ها و اساسات دموکراسی را از طریق پخش معلومات تقویت نماید.
از آنجایی که آگاهی درست مردمان کشورها از جریانات یکی از پایه‌های دموکراسی، پخش معلومات و اطلاعات بی‌طرفانه از اهداف رادیوی آزادی می باشد.
رادیوی آزادی در مقابل تعصبات قومی و مذهبی مقابله نموده در جهت تقویه تفاهم متقابل میان مردمان سعی می‌کند.
رادیوی آزادی در جهت نزدیکتر ساختن روابط میان کشورهای منطقه و دموکراسی‌های انکشاف یافته و مستحکم جهان تلاش می‌کند.
عملیه جمع‌آوری سلاح و منحل شدن قطعات و جزءتمهای نظامی در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. به همین سلسله، یعنی به حیث جزئی از عملیه خلع سلاح، چند قطعه نظامی در قندهار منحل شده است. از خبرنگار رادیوی آزادی در آنجا رشتین قادری میشنویم.
یک تعداد از قطعات و جزءتمهای قول اردوی نمبر دوم قندهار لغو اعلام گردیده است که به همین اساس و روز دوشنبه سه کماندان از این قطعات و جسم‌ها رسماً این پروتکل را امضا نموده و به پروسه DDR جذب گردیدند. تورن جنرال عبدالخالق عالم مسئول برنامه DDR در قندهار در این رابطه طی مصاحبه با رادیوی آزادی چنین گفت.
مراسم امروز به خاطر سه کماندان که کماندان تورجان کماندان قطعه 503 و کماندان حاجی حنیف قندک تبلیغ و رئیس ارکان گارنیزون شهری قندهار جگروال جمعه خان حاضر شده بودن که این پروتوکول خلی صلاح شدن یا جمعوری صلاح با ما در این مرکز جدیر انجام بیتن و ما قبلا تمام صلاح و سایتی معربی ویشه امره پرسنلش جدیر کردیم و ختم شده و بعد از این قطعات در تشکیلی قوای مسلح یا اردوی ملی نخواهد بود.
لیوتنانت جنرال عبدالخالق علم اضافه نمود در سطح کشور در نظر است در مرحله دوم پروسه خلع سلاح 2712 تن در حوزه جنوب‌غربی کشور خلع سلاح شدند که تا کنون به تعداد 726 تن آن شامل پروگرام دیدی آن شدند و سربازان افسرانی که خلع سلاح می شوند به اساس پروگرام ملکی سازی به زندگی ملکی سوق داده می شوند. محمد طارق قسمتی مسئول پروگرام در بخش ملکی سازی در رابطه با اینکه برای سربازان و افسرانی که به زندگی ملکی رو می آورند چه امکانات کاری در زندگی ملکی برایشان مهیا نموده و می نمایند چنین گفت.
طبعا به حال که هم فرصت های کارا را برای اینا که ما برابر ساختیم یا توانستیم برای اینا برابر کنیم در بخش های دی ماینینگ، ماین پاکیس، ما ووکیشنل ترینینگ یا دادن حرفه یا آموختن کسب است. دوباره پالوی از او در بخش زراعت زیاد علاقه مندان پیدا میشه که در بخش زراعت میخواین که در زندگی ملکی خود دوام بتن. در پالوی از بعضی بخش های دیگه هم مثلا کدام کس علاقه داشته باشه پس به زندگی نظامی برای او را معرفی میکنیم، اردوی ملی یا پلیس ملی. تا میاله همی بخش ها رو ما فعال ساختیم برای اینا و کدام اشخاصی که تا میال دیدیار شدن یعنی اسلحه خود تسکین کردن بر ما معرفی شده و ما به این بخش ها معرفی کردیمش.
کماندان تورجان یک تن از کماندانانی که قبلا کماندان لوای 503 در قندهار بود و فعلا با اساس فرمان ریاست جمهوری لوای 503 لغو شده و او فعلا با رضایت کامل سلاح خود را تسلیم دولت نموده و به پروسه DDR پیوسته، در مورد علت تسلیم نمودن سلاح خود به وزارت دفاع کشور می گوید.
در جه علت دردی چه زمور وطن اجار وطن دی نور پسلا زمور وطن نباچیزی زمور وطن زمور پر مطلع باچیزی
و می گوید علت این که سلاح خود را تسلیم کرده است این است که وطن ما ویران شده است، دیگر وطن ما با سلاح آباد نمی شود. حال وقت آن رسیده تا وطن خود را با همت بازوی خود آباد کنیم، دست به دست هم بدهیم و اتحاد و اتفاق نماییم تا وطن ویرانی ما آباد گردد. قابل داوری است که به اساس فرمان حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در نظر از 5 کل اردو در سطح کشور ایجاد گردد که مرکز این کل اردوها در کابل، گردیز، قندهار، هرات و مزار شریف تشکیل خواهند شد. وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد و زودترین فرصت افسران و سربازان جدید تربیه شده اردوی ملی را و کل اردوی نمبر 2 قندهار بفرستد و همچنان این کل اردو یا مرکز نظامی را با وسایل و تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز نماید. رشتین قدری، رادیوی آزادی، قندهار.
گزارشی بود درباره جریان خلع سلاح در قندهار. امروز نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و سفیر آن کشور در کابل دکتر زلمه خلیلزاد ضمن یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که آنهایی که در عملیه خلع سلاح ممانعت ایجاد می کنند در واقع زمینه جنگ داخلی را در افغانستان نگه می دارند. گزارشی در این زمینه را در جریان روز شنیدید. اما دکتر خلیلزاد در این کنفرانس مطبوعاتی به مرگ رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق ایالات متحده و نقش وی در مبارزه مردم افغانستان علیه قشون سرخ تماس گرفت. در این ارتباط از گزارشگر رادیوی آزادی ندا فرحت میشنویم.
زلمه خلیلزاد سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان از مرگ رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا اظهار تأسف نمود. آقای خلیلزاد که در جریان نشست خبری در کابل صحبت میکرد از مرگ رونالد ریگان به عنوان یک واقعه تأثیرانگیز یادآور شد.
که ما در دوره آقای ریگان هم مسئولیت داشتم در حکومت آمریکا و او یک خدمت بسیار بزرگی را برای افغانستان کرد با کمک با مردم افغانستان و مجاهدین در او وقت در آزادی افغانستان در مقابل بزرگی که مردم افغانستان کرد خدمتگار بود و از وفاتش من شخصا هم متاثر شدیم چون من از نزدیک همراهشان کار کرده بودم.
زلمه خلیلزاد آقای ریگان را یکی از حامیان مجاهدین افغان در برابر تجاوز ارتش سرخ می داند.
در دادن اسلحه استینگر به افغانها یک فیصله بسیار مشکل بود و یک آدم بود که در پالوی افغانها استاد شد و تا وقت رئیس جمهور آمریکا بود موقع گیریش بسیار در قسمت افغانستان قوی بود و سیاست های روی دنیا تاثیر انداخت و یک تغییر آورد و تغییرش عموماً مثبت بود به فکر من. دیگه از او خاطر روزی که آمریکا در غم است از خاطر وفاد از او میخواستم او را ذکر کنم.
و اینک مطلبی از جریانات بین المللی. پلان ایرل شارون صدر اعظم اسرائیل برای خروج یک جانبه از نوار غزه دیروز در کابینه آنجا به تصویب رسید. گفته شده که حکومت مصر نیز در این ارتباط همکاری می کند. خبرنگار رادیوی آزادی در قاهره عبدالرؤوف هیروی در همین ارتباط گزارشی دارد.
پس از بحث و مذاکره طولانی، حکومت اسرائیل به ریاست اریل شارون با 14 رأی موافق و 7 رأی مخالف به طرح یک جانبه تجدید نظر شده اریل شارون موافقت نمود. منابع اسرائیلی گفتند کابینه اسرائیل بر کلیات و مبادی برچیدن شرک‌های یهودی نشین در نوار غزه و قسمتی از کرانه غربی رود اردن در 4 مرحله موافقت کرده است. مگر اعلام رسمی برچیدن شرک‌های یهودی نشین در نوار غزه به ماه مارچ سال 2005 میلادی که نیاز به رأی‌گیری مجدد دارد موکول شده است. اریل شارون صدر اعظم اسرائیل پس از اخذ موافقت اکثریت اعضای کابینه اش گفت طرح جدایی یک جانبه بین فلسطینیان و اسرائیل به منفعت کشورش می باشد و باعث تأمین امنیت، بهبودی اقتصاد و آینده بهتر خواهد شد. دکتر نحمیاس دیپلمات سابق اسرائیل در اظهاراتی با کانال تلویزیونی الجزیره در این مورد گفت قطار اجرای طرح جدایی بین فلسطینیان و اسرائیل و برچیدن شرک‌های یهودی نشین در نوار غزه به حرکت در آمده است، ولی این حرکت خالی از ایستگاه‌ها و موانع نخواهد بود. نام برده این اقدام را یک موفقیت دانست که از ماه مارچ آینده مورد اجرا قرار خواهد گرفت. اریل شارون با این اقدام میانه روی اکثریت آرای وزرای حزب لیکود حاکم را از جمله بنیامین نتانیاهو وزیر مالیه و سلوان شالوم وزیر امور خارجه که قبلا با این طرح مخالفت داشتند به دست آورد. همچنین صدر اعظم اسرائیل برای تضمین کامیابی طرح خویش قبل از رأی گیری 2 تن از وزرای کابینه خود از اعضای حزب اتحاد ملی راستگرای تندرو سبک دوش ساخت و حمایت احزاب میانه رو و سلجو را با فلسطینیان از جمله حزب کار به رهبری شمعون پرس حاصل نمود. منابع اسرائیلی میگویند اکثریت مردم اسرائیل و احزاب میانه رو به آن از این طرح پشتیبانی میکنند و آن را یک اقدام تاریخی جهت پایان دادن اشغال مناطق فلسطینی دانستند. علاوه بر آن این طرح مورد حمایت و تایید جامعه جهانی، کشورهای منطقه و دولت خودگردان فلسطین می باشد، مشروط بر اینکه در چارچوب طرح بین المللی صلح معروف به نقشه راه باشد. در نخستین واکنش و موافقت کابینه اسرائیل بر طرح تجدید نظر شده اریل شارون، آقای نبیل ابوردینه مشاور یاسر عرفات گفت حکومت اسرائیل تصامیمی را اتخاذ می کند و سپس از بعضی آن تجدید نظر می نماید. آیا اسرائیل آماده است که از دوار غزه به طور کامل بنابر نقشه راه عقب نشینی کند و همزمان از کرانه غربی رود اردن خارج شود؟ ولی اسرائیل از شیوه لجبازی کار می گیرد. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
و با این گزارش درباره اوضاع شرق میانه میرسیم به لحظات اخیر برنامه‌های امروزی رادیوی آزادی. بعد از چند لحظه، یعنی ساعت 7 بعد از ظهر، نشرات وی او ای آشنا رادیو آغاز می‌یابد. رادیوی آزادی ساعت 7 صبح فردا بار دیگر با تقدیم برنامه‌های پیاپی خبری، معلوماتی و تفریحی در خدمت خواهد بود. تا آن وقت از شما اجازه می‌خواهیم. به یاد ما هستید، ما را به یاد داشته باشید. خداوند بزرگ نگهدارتان.